آزادی، مجله شامگاهی.
کاتب دولتی ایالات متحده تاجیکستان را به انتخابات آزاد و عادلانه دعوت کرد. امروز در آلمان انتخابات عمومی ملی جریان گرفت. قهرمان تاجیکستان دسته ریگارد تادس سومین بار صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر را شنیدید و اکنون یک نگاهی مختصر به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. کاتب دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون از تاجیکستان دعوت کرد برای برگزار کردن انتخابات آزاد و عادلانه با سازمان امنیت و همکاری اروپا همکاری نزدیک براه ماند و انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 را برای تاجیکستان یک معرکه مهم سیاسی نامید. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، خانم کلینتون اینچنین به آن توجه کرده است که نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در خارج اساساً روسیه کار میکنند. وی از رهبریت تاجیکستان دعوت کرد تلاش های رشد اقتصادی کشور خود را گسترش دهند تا این مهاجران بتوانند به وطن برگردند و در اینجا کار و درآمد پیدا کنند. خانم کلینتون اینچنین به افزایش تولید غذا در تاجیکستان دعوت کرده اشاره نموده است که رشد این ساحه نیز سبب ایجاد شغل بیشتر در تاجیکستان خواهد شد. ایران میگوید موشک های دورپروازی را آزمایش خواهد کرد که به قول کارشناسان نظامی توانی ضربه به اسرائیل و پایگاه های آمریکایی در منطقه خلیج فارس را خواهند داشت. در جریان تمرین های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دو موشک کوتاه پرواز نیز آزمایش شدند. این خبرها در حالی می رسند که شدت در مناسبت های بین ایران و قدرت های غربی به اوج خود می رسد و هفته آینده گفت و شنید تهران با 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان برگزار خواهد شد. امروز در آلمان انتخابات عمومی ملی برگزار گشت. نظرسنجی ها نشان می دهند که سروزیر انگلا مرکل برای دور دوم پیروزی به دست خواهد آورد. ولی روشن نیست حزب دموکرات های نصرانی او برای حفظ ائتلاف فعلیشان با سوسیال دموکرات ها رأی کافی خواهد گرفت یا نه. آوازدهی با نظرداشت تهدید اخیر القاعده که گفته است برای حضور حربی آلمان در افغانستان انتقام خواهد ستاند، زیر چاره های سخت امنیتی جریان گرفته است. وزیر انرژی افغانستان اسماعیل خان از یک سوءقصد با استفاده از ماشین بمبگذاری شده در هرات جان به سلامت برد. ماشین در حال منفجر گشت که کاروان ماشین های اسماعیل خان از پهلوی آن می گذشت. در نتیجه ترکش 4 شهروند کشته و 17 تن دیگر از جمله 3 محافظ اسماعیل خان زخمی شده اند. سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفت. اسماعیل خان یکی از فرماندهان سرشناس مجاهدان در جنگ ضد شوروی است که پیش از تعیین شدنش به وظیفه وزیر انرژی حاکم ولایت هرات بود. پلیس اسرائیل برای قطع یک زنازنه دست جمعانه یهودیان و مسلمانان در محل مذهبی مرکز بیت المقدس از ترکش های ترساننده استفاده کرد. ماجرا در محلی که یهودیان آن را کوهی عبادت و مسلمانان حرم الشریف می نامند به وقوع پیوست. سخنگوی پلیس اسرائیل میکی روزنفیلد می گوید صبح امروز نزدیک به 150 مسلمان گروه خردی نمازگزاران یهودی را در کوه عبادت زیر سنگباران گرفتند. در نتیجه پلیس مجبور به دخالت شد و برای پراکنده کردن آشوبگران از ترکش های ترساننده استفاده کرد. کارمندان پلیس نیز هدف سنگباران قرار گرفتند. متاسفانه 2 کارمند پلیس زخمی شدند. یهودیان به کوه عبادت و به جایی که مسلمانان آن را حرم الشریف می نامند به مناسبت عید یوم کیپور یا روز آمرزش، مقدسترین روز در تقویم یهودیه، برای نمازگزاری آمده بودند. این محل که در جنگ 6 روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد، یکی از مرکزهای خشونت بین یهودیان و عرب ها به شمار می رود. پرزیدنت عراق جلال طالبانی میگوید تحریم های نوی ضد ایران نتیجه نخواهند داشت و هشدار میدهد که عراق هرگز به اسرائیل یا هر کشور دیگر اجازه نخواهد داد حریم هوایی عراق را برای ضربه به انشاءات هسته‌ای ایران استفاده کند. طالبانی افزود 6 قدرت اساسی جهان، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که با مسئله های هسته‌ای ایران سر کار دارند، باید با ایران وارد مذاکرات به گفته او واقعی شوند و حقوق تهران را به استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای تامین کنند. دومه دولتی روسیه قطعنامه انتقال محکوم شدگان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را به تصویب رساند. اکنون شهروندان کشورهای عضو که در مبحث‌های روسیه به سر می‌برند می‌توانند برای در وطن خود به پایان بردن مهلت جزا عریضه دهند. با گفته نایب وزیر عدلیه روسیه دیمیتری کوستنیکوف، حالا در زندان‌های فدراسیون روسیه 19000 شهروند عضو سازشنامه کشورهای عضو سازشنامه به سر می‌برند. با گفته منابع گوناگون از 5 تا 7000 نفر آنها شهروندان تاجیکستانند. روسیه قطعنامه انتقال محکوم شدگان را که سال 1998 آماده گشته بود امضا نکرده، تا حال با برخی از کشورهای شوروی سابق قرارداد دو جانبه داشت. چون این قرارداد با تاجیکستان موجود نبود، ده ها نفر از شهروندان تاجیکستان از محبس‌های روسیه پیام می‌دادند که می‌خواهند مهلت جزا را در وطن خود تاجیکستان به پایان برند. قهرمان فوتبال تاجیکستان دسته ریگار تدس پس از پیروزی بر قهرمان قرغیزستان دسته داردای دینامو با حساب 2-0 سومین بار صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. گل‌ها را در این بازی نیم حمایتگری ریگار ابراهیم ربیموف در دقیقه 7 و کاپیتان ریگار تدس خورشید محمودوف در دقیقه 55 زدند. محمودوف همچنین بهترین بازیگر این سبقت اعلام شد. با همین جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای همیشه در تاج تاجیکستان باقی خواهد ماند، زیرا به مال دسته تبدیل می‌یابد که 3 بار پای هم آن را بریده است. این جام همچنین 50000 دلار جایزه پولی نیز دارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مختصر مهمترین خبرها را شنیدیم و حالا توجه کنید به نامگوی گزارش‌های اساسی برنامه. رزمایش ها و آزمون موشک ها در ایران در اوج بحث هسته‌ای آن گوهر. برداشت و نتیجه گیری ها از تغییر و اصلاح قانون اساسی تاجیکستان در سالگرد نظرخواهی عمومی سال 1999. نفوذ بیشتر حزب تحریر در قرغیزستان و آن هم در میان زنان. ضعف وکالتداری حقوق انسان تاجیکستان در برابر موج شکایت و عریضه های شهروندان. در حالی که شدت در مناسبت‌های میان ایران و غرب در بحث هسته‌ای رو به افزایش دارد، تهران دست به آزمایش 2 موشک کوتاه پرواز زد و نقشه سنجش موشک‌های دور پرواز خود را اعلان کرد. شبکه‌های دولتی تلویزیون ایران گزارش دادند که در جریان تمرین‌های حربی، موشک‌های تندر 69 و فاتح 110 مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین گفته شد که موشک دور پرواز نوع شهاب می‌تواند تا به اسرائیل و پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس برسد. گفته می شود طول پرواز موشک شهاب 3 از 1300 تا 2000 کیلومتر است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که از نیروهای برگزیده این کشور است اعلان کرد در رزمایش های خود در چند روز آینده توانمندی های دفاعی ایران را به نمایش خواهد گذاشت. در جریان آن موشک های زمین به زمین نیز آزمایش خواهند شد. تمرین های حربی ایران در حال آغاز یافتند که جمهوری اسلامی ضمن برنامه هسته‌ایش زیر فشار افزاینده قرار می گیرد. اسرائیل به این تمرین ها و آزمایش های موشکی ایران واکنش نشان داد. نایب وزیر امور خارجه اسرائیل دانیل اولان میگوید آزمایش های موشکی و ادامه رزمایش های ایران ناپسندی و عملا به مشکل کشیدن همه جامعه بین المللی است. بجای ادراک این که ما یعنی جامعه بین المللی با قطعیت نخواهیم گذاشت که ایران هسته ای شود، آنها با هر راه تلاش دارند برعکس این را اثبات کنند. روز دوشنبه گذشته ایران در نامه به بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای خبر داد که کارخانه دوم غنی‌سازی اوران را باز کرده است. در پیام خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز 25 سپتامبر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت کارخانه نو در نزدیکی شهر قم با رعایت مقررات سازمان ملل بنیاد شده است. هنگام بازگشتش به تهران احمدی نژاد از قدرت‌های غربی انتقاد کرد.
تبلیغاتی کرده بودند برای فعالیت جدید هسته‌ای ایران در قم که ما خودمون اینها رو اعلام کردیم به آژانس، اینو دست گرفتن به عنوان یک کار مخفی و سر صدا رو انداختن. آنچنان این معکوس شد و خونسا شد که باور ما اینه که اونا به شدت الان پشیمونن. حالا ممکنه از نظر رسانه‌ای و تبلیغی تا یه مدت این رو ادامه بدن، اما تبدیل شد به یک ضربه قاطع علیه همه سیاست‌های استکباری.
مقامات ایران قرار است روز 1 اکتبر با نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه با اضافه آلمان ملاقات و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بررسی خواهند کرد. سران ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تهران را عیب‌دار کردند که به نقص از قاعده‌های سازمان ملل کارخانه نو را به کار انداخت و در حال نبود همکاری پررش با قدرت‌های جهانی با تحریم‌های نو و سنگین روبرو خواهد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی در نیویورک، وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف همه طرف‌ها را تا آموزش جزئیات مسئله به خویشتنداری دعوت کرد. و همچنین شبهه ها را که تهران چیزهای مربوط به کارخانه دوم غنی‌سازی اوران را از حکومت های غرب پنهان می دارد زیر سوال برد. همچنین در نیویورک رئیس جمهور عراق جلال طالبانی گفت تحریم های نوی ضد ایران نتیجه نخواهند داشت و هشدار داد که عراق هرگز به اسرائیل یا هر کشور دیگری اجازه نخواهد داد حریم هوایی عراق را برای ضربه به انشاءات هسته‌ای ایران استفاده کند. طالبانی افزود 6 قدرت اساسی جهان ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که با مسئله های هسته‌ای ایران سر و کار دارند باید با ایران وارد مذاکرات به گفته او واقعی شوند و به حق ایران در استفاده آسایشی نیروی هسته‌ای عرض گذارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ده سال پیش از این 26 سپتامبر سال 1999 در نظرسنجی عمومی و یا ریفرندوم در تاجیکستان به قانون اساسی کشور تغییر و اضافه ها وارد گردید. در اساس آنها در کشور در تاجیکستان پارلمان دوزینه‌ای تأسیس یافت، مهلت پرزیدنتی از 5 تا 7 سال درازتر شد و تشکیل حزب بر پایه عقیده های دینی امکان پذیر گردید. ولی آیا تجربه 10 ساله بیانگری چیست و می توان گفت این تغییر و اصلاح اضافه ها مایه رشد مملکت شد؟ از همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
مهمترین نتیجه اصلاحات قانون اساسی در 10 سال پیش یک پارلمان دو مجلسه با 7 سال دراز شدن دور ریاست جمهوری و اجازه فعالیت حزب سیاسی با جهان بینی مذهبی بود. اصلاحات مذکور سرآمد مذاکره و گاه معامله دولت و مخالفان مسلحش بود. شاید بیشتر عمر کمیسیون یاشتی ملی تاجیکستان که مسئولیت اجرای سازشنامه صلح را داشت در تهیه طرح اصلاحات قانونی اساسی صرف شد. اصلاحاتی که در پایان سپتامبر سال 1999 برای پرسی گذاشته شد و گویا با تأسیس یک پارلمان دو مجلسه و مسلکی زمینه مخالفت های نظامی را از بین برد. دو طرف جنگ بعدی رسیدن صلح و آشتی می بایست بحث و مذاکرات خود را در بستر یک پارلمان حرفه‌ای ادامه می دادند. اما تا اینکه انتخابات به این پارلمان دایر شود، اتحاد نیروهای مخالفین که دولت تاجیکستان را برای پذیرفتن شرایط صلح قبل از آن به زانو درآورده بود، بی اثر شد و تنها دو نماینده طرف مخالف آن هم بر اساس رویخط حزبی توانستند وارد مجلس شوند. ولی اکنون که 10 سال از عمر این اصلاحات می‌گذرد، بسیاری آن اصلاحات را یک اصلاحات عمدتاً نابرار عنوان می‌کنند. حتی کسانی که در تهیه طرح اصلاحات سهم داشتند، یعنی مخالفین سابق، بسیاری از صاحب نظران داشتن دو مجلس برای تاجیکستان کوچک و گرفتار مشکل را امر ثواب و به مصلحت نمی‌دانند. این حال با نظروه حقوقدان سرشناس و از چهره‌های معروف مخالفان سابق می‌گوید، تجربه 10 سال اصلاحات نشان داد که دو مجلس برای تاجیکستان ضرورت ندارد. خانم بابا نظر با میگوید
اون اصلاحاتی که رانینده شد، دو پلات تشکیل کرده شد، پلات بالایی و پلات پایانی، نتیجهش مثلا من هیچ نمیبینم. بسیار دولت هایی هستن که یک پلات هست در یک دولت خرد، مثلا با این گونه اقتصادیات خیلی خراب، با این که قسم زیادی مردم کم بیزوات هستند، نگاه داشتن اپارات های زیاده که فایده ندارد من ضروریت نمیبینم. من طرفداری آنم که یک پلاته باشد.
از سوی دیگر هدف از تغییرات به قانون اساسی تحکیم جایگاه پارلمان در نظام حاکمیتی دولتی بود. امری که برخی تحلیلگران میگویند با وجود آن که تاجیکستان صاحب دو مجلس شد، اما دو مجلس با صلاحیت اندک که در دوام 10 سال در نظام دولت نتوانست مستقلیت خود را ثابت کند. شاکرجان حکیموف استاد حقوق در دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید
پارلمان دو مجلس نامکملی نظام سیاسی تاجیکستان را نیز زیادتر کرد.
اما در همین حال مسعود صابروف استاد دیگری دانشگاه میگوید به هر حال روی کار آمدن پارلمان حرفه‌ای که سالها برای آن تلاش میشد مهمترین دستاورد اصلاحاتی 10 سال پیش بود. با عقیده آقای صابروف اینکه پارلمان تا کجا توانسته است استقلال خود را حفظ کند و رسالتش را انجام دهد مسئله است که به شخصیت و فعالیت اعضای آن برمیگردد، اما وجود پارلمان کسبی در نظام دولت دستاورد مهمی است. آقای صابروف میگوید
ضرورت ارضی وجود داشتن پارلمانی پویانی و بنابگیم که اولی این باید عملی باشد، باید همین دو پارلمان ارضی وجود داشته باشند در تاجیکستان، ولی کسبیت ظاهر نمایند، ولی از خود درک داده بتوانند.
طبق گفته شد اجازه دادن به فعالیت احزاب سیاسی با تفکر دینی از نکات دیگری مهمی اصلاحات 10 سال پیش قانون اساسی بود که بر اساس آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازه دوباره فعالیت دریافت کرد. اما در برابر این کاستن از صلاحیت حکومت و سروزیر، مجلس و حکومت‌های محلی و افزودن به صلاحیت‌های پرزیدنت و تمدید دور ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال از نتیجه‌های دیگری عمده این اصلاحات دانسته می‌شود. ولی آن زمان و الان نیز برخی تحلیلگران رهبریت نیروهای مخالفین را به آن متهم می‌کردند که بر عوض در بند 28 قانون اساسی جای دادن اجازه فعالیت حزب دینی یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با سایر گذشته به نفع دولت معامله کرده است. بسیاری از مخالفان از جمله پیشنهاد دارند که از یک مجلس پارلمان باید صرف نظر شود و به جای آن شماری کرسی ها در مجلس نمایندگان افزوده شود. برای آن باز هم با یک اصلاحات دیگر قانونی اساسی نیاز است. اما سوال این است که اگر اصلاحات هم صورت بگیرد جانبداران برگزاری آن بعد 10 سال مثل امروز باز هم پشیمان نخواهند شد؟ رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برداشت و نتیجه گیری ها از تغییر و اصلاح قانون اساسی تاجیکستان در سوالگرد نظرخواهی عمومی سال 1999. همچنین شنونده ارجمند در سامانه اینترنتی رادیو آزادی گوشه برای ادامه این نظرسنجی به اصطلاح موجود است که در آن گفته می شود که این اصلاحات آیا منفیت بود و تغییرات مثبت به بار آورد و یا اینکه تغییر مثبت به بار نآورد و تغییرات منفی را سبب گردید و یا اینکه نه این و نه آن، با یک کلیک شما می توانید رأی خود را آشکار نمایید. همچنین در گوشه دیگری از سامانه اینترنتی رادیو آزادی پرسش شما از وزیران مطرح خواهد شد. به زودی طوری که می دانیم دور نوی نشست های مطبوعاتی وزیران و رئیسان اداره و کمیته های دولتی تاجیکستان آغاز می یابد. با کدام از آنها مشخصا، با کدام وزیر، با کدام رئیس کمیته چه سوالی مشخص دارید، سوال مهم با دلیل و مشخص خاص با ما بفرستید. خبرنگاران رادیو آزادی که در این نشست های خبری شرکت میکنند حتما اگر این سوال شما سوال با ارزش و با دلیل بود حتما این سوال رو با نمایندگان دولت در میان میگذارند، با اونایی که نشست خبری میدهند و پاسخش رو هم در برنامه خواهید شنید و هم در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj/azadi.org خواهید دید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه قرقیزستان دو زن را با اتهام عضویت در حزب التحریر به مدت 15 سالی از آزادی محروم کرد. این زنان دهه نفکت جنوبی قرقیزستان در حالی از طرف مقامات امنیتی بازداشت شدند که می‌خواستند عید رمضان را در ورزشگاه دهه برگزار نمایند. دادگاه آنها را عیبدار کرد که دعوت و آمادگی‌ها به چنین معرکه در ورزشگاه را با دستور حزب التحریر بر میان گذاشته‌اند و اهداف این گروه ممنوع را تبلیغ کرده‌اند. این در حالی است که گروهی مذکور در کشورهای پیمان منظورم حزب تحریر در کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی با نامگوی سازمانهای تندگرا شامل گشته فعالیت آن در قلمرو کشورهای عضو منع می باشد. کارشناسان می گویند وضع بد اجتماعی و گسترش بی‌عدالتی ها سبب اساسی نفوذ پیدا کردن حزب تحریر از جمله در قرقیزستان شده است. جزئیات بیشتر مسئله را از همکارمان مرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
سال گذشته بسیاری ها در تعجب بودند که چرا افسران امور داخلی قرقیزستان امکان ندادند که ساکنان دهی جنوبی نوکت عید فطر را در میدان ورزشی محلی تجلیل نمایند. مقامات پیروان حزب التحریر را طرحریزی گرد همایی نامیده به مدت طولانی از آزادی محروم کردند. از جمله هر یکی از دو زن فعال به 15 سال زندانی شدند. حبس دراز مدت در داخل و بیرون از قلمرو قرقیزستان عکس العمل های زیاد به وجود آورد. اما به نظر می رسد که به این واسطه مقامات قرغز می خواستند پیام فرستند که حزب التحریر را تهدید می شمارند و به پیروان آن ترحم نخواهند کرد. امسال گروهی بین المللی پژوهش بحران ها نقش زنان در حزب التحریر را تحقیق نموده، در گزارشش ابراز داشته است که شاید هزارها زن قرغز پیرو این گروه من شده باشند. در گزارش زیر عنوان زنان و بنیادگرایی در قرغزستان، گروهی بین المللی پژوهش بحران ها نوشته است که احتمال در قرغزستان تا 8000 نفر پیرو حزب التحریر باشند که از بین آنها تا 2000 نفر زن هستند. به عقیده مؤلفان گزارش، افزایش ناداری و کاهش امکانات زنان میتواند تعداد زنان در حزب التحریر را بیشتر نماید. حامی حقوق بشر خانم عزیزه عبدالرسولوا میگوید از بدشوی وضع اقتصادی، فساد و کاهش امکانات بیش از همه زنان اذیت میکشند.
Мына турмуштан кыйналгандар ислам жолуна ооп аткан болушу мүмкүн. Кудайдын жолуна, себеби мамлекет тарабынан алардын эртеңки жашоосуна гарантия жок.
Дар холе ки занон хамарӯза ба мушкилиҳо жадал доранд, шояд шуморе аз онҳо ба ислом рӯ оранд. Чунки онҳо аз ҷониби ҳукумат ҳеҷ кафолате дарёфт накардаанд ва ҳеҷ рӯзи хуше интизор надоранд. Аз ин рӯ онҳо ба ислом ба хуби рӯ меоранд. Аммо ман фикр намекунам ки онҳо ҳатман ба ҳизбу таҳрир ва ё кадом созмони дигари ифродгаро ҳамроҳ шаванд.
Баяғи экстремистик жол ҳизбу таҳрирге кирип кетти дегенге мен ишенмеймин.
در آسیای مرکزی حزب التحریر سالهای 90 قرن گذشته در ازبکستان ظهور نموده بود. امروز فعالیت این گروه در قلمرو تمام کشورهای آسیای مرکزی من بوده، مقامات آن را تهدید به امنیت و ساخت دنیوی دولتداری می شمارند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان حزب التحریر را با سرپرستی حمله های مسلحانه متهم نموده، اعضای آن را به مدت های طولانی از آزادی محروم می کنند. شارحان محلی قرغزستان به این نظرند که حزب التحریر اکثرا در مناطق جنوبی این کشور ریشه دوانده است، اما گروه بین المللی پژوهش بحران ها در گزارش اخیر خود نوشته است که ترغیبگران حزب التحریر در گوشه های دیگر قرغزستان و از جمله در شمال این کشور نیز مردم زیادی را به صفایشان جلب کرده اند. مؤلفان گزارش علاوه کردند که در دوام 20 سال بعد فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور بازار آزاد اقتصادی، زنان در مقایسه با مردان با مشکلهای بیشتر مواجه گشتند. عادتا معاش آنها در مقایسه با معاش مردان پایین‌تر بوده، زنان از حفظ اجتماعی ناچیزی بهره‌مند هستند. در چنین شرایط، به نوشته گروه بین‌المللی پژوهش بحران‌ها، حزب التحریر به زنان وعده حل مشکل‌ها را فراهم می‌آورد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری می‌گوید احتمال بسیاری ها عضویت در سازمان های شبیه حزب التحریر را راه برای رفع کمبودی ها می بینند. به قول کبیری، وعده های حزب التحریر چیزی بیش از خیال باطل نیستند.
حزب التحریر چی وعده میکنند؟ خلافت. خلافت یعنی چی از دیدیان ها؟ وقتی که آسیای مرکزی جز خلافت اسلامی می شود، دیگر نه سرمرز هست و نه گمرک هست و نه پولیسی فساد زده هست و یک کشاورزی ازبک می تواند راحت دسترنج خود را بفروشد در بازارهای دوشنبه یا اشقابال یا الماتا و هیچ کس در این راه در مسیر از او نه باج می گیرد نه پولیس من می کند. وقتی که این وعده را به مردم می دهند، نه باسته از اون که آن خیالی هست، عملی شونده هست یا نیست، مردمی خسته و دلمانده از همه سیاست ها باور میکنند.
در همین حال تاجی مصفا، سخنگوی حزب التحریر در بریتانیا، بر رادیو آزادی گفت زنان در پهنمودن پیام حزب التحریر در دعوت مردم به عضویت در این گروه نقش مهم دارند.
So whether it is husbands and wives, whether it is parents with their children, it is very natural that, you know, Islam is discussing the home, Islam is discussing social gathering.
مردم مسئله های مربوط به دین اسلام را در خانه ها بحث میکنند. وقتی زن و شوهر همراه هستند و یا همراه با فرزندانشان، این خیلی طبیعی است که اسلام در جمع آمد های اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرد و یا اینکه زنان با زنان دیگر با میخورند و اسلام را با آنها مطرح میکنند. از آنجایی که ما سازمان ذهنی میباشیم، ما افکار خود را با مردم آشکار میکنیم تا آنها توانند که از ما پرسند، بحث کنند و از جهان بینی ما پرسان شوند.
We will put our ideas to people so people can question, can debate, can ask us questions about our vision.
گروه بین المللی پژوهش بحران ها بر این نظر است که تعقیب و شکنجه پیروان حزب التحریر توجه به این گروه من شده و دعوت اعضای نبان را تقویت میبخشد. قادر مالیکوف، رئیس پژوهشگاه دین، قانون و سیاست که مرکزش در بیشکیک است، میگوید که اصلا از چنین معرکه های تعقیب مسلمانان معتدل اذیت میکشند، نه اعضای سازمان های افرادگرای دینی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با اینکه از شروع به کار کردن آمبودسمن و یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان نزدیک به 5 ماه می‌گذرد، منابع و افراد گوناگون فعالیت آن را نامؤثر ارزیابی می‌کنند. خود آمبودسمن جناب ظریف علی زاده می‌گوید 2 ماه اول به تشکیل کار و تشکیل نیازهای مربوطه این وظیفه صرف شد، اما از آنجا که 80% مراجعات‌ها به گفته او مربوط به احکام دادگاهند، بررسی آنها مرکب بوده فرصت می‌خواهد. برای کمک به آمبودسمن کشور، کنسرسیوم حقوق تاجیکستان آمبودسمن های جمعیتی را تأسیس داد که شکایت مردم را جمع آوری و به آمبودسمن برساند و همچنین در تحقیق این شکایت ها کمک کنند. این هفته شرکت کنندگان صحبت میز مدور در شهر خوجند عین همین موضوع محاکمه های دادگاهی و تقویت دفتر آمبودسمن در تاجیکستان را بررسی کردند، اما معلوم گردید که نه تنها آغاز کار و مشکل های زیاد، بلکه مشکلات اصلی در آن است که آمبودسمن توصیه فقط توصیه میدهد، بلکه حکمی آن حکمی اجرا شوی، حکمی قانونی، حکمی حتمی به شمار نمی رود. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار ما در ولایت سوخت معصومی محمد رجب.
نوردین محکموف یک صاحبکار از شهر خوجند از جمله آن نفران است که به آمبودسمن تاجیکستان برای حل مشکلی حقوقی خود مراجعت کرده، ولی از آن جانب کمک دریافت نکرده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی در باره مشکل خود گفت که یک منصبدار محلی مدتی طولانی است از اجرای شرطنامه تجارتیشان سرکشی میکند و میخواست او را به اجرای وعدهش وادار نماید. آقای محکموف میافزاید:
ما به سود مراجعت کردیم، سود همه مسئله های حل کرده، به پرکراتوری پیشنهاد کرد اسپیدی همون شد دیلی جنایتی آغاز کرده شد که با اجرا نکردن. پرکراتوری باید سود روحی کردن دیلی، یک ماه اونجا به استاد پرکراتوری گینیرالی مکتوبش کتی میگیرد پرونده یه میبرورد که وی اونو هنه دورده وی پرونده قط کرده شد.
نوردین محکموف افسود از جوابی که آمبودسمن 2 ماه پیش به وی درباره حل مشکلش ارائه کرده است قناعتمند نیست. در همین حال یک کارمند نهاد آمبودسمن در تاجیکستان مطلب‌شاه سنکانوف وارد شدن چنین یک شکایت از جانب نوردین محکموف را تصدیق کرد و افسود:
شکایت از بالای مقامات پرکوراتوری ناحیه ولایت کردگی. به همین خاطر طبق قانون درباره مراجعت شهروندان ما به پرکوراتوری ژنرال جمهوری تاجیکستان سوال نمودیم. اگر که شکایت شخصا از بالای پرکورور ژنرال می‌داشتن این دیگر مساله.
این در حال است که ساکن شهر خوجند نوردین محکموف میگوید با رسیدگی اولی آمبودسمن تاجیکستان به مشکلش راضی نیست و با ارسال نامه نو از نهاد مذکور دوباره بازبینی مشکلش را تقاضا کرده است. مطلب‌شاه سنکانوف از مسئولین نهاد وکالتدار آید به حقوق بشر گفت ده ها عدد اینچنین نامه های شهروندان را در مورد نقض حقوقشان دسترس کرده اند و به هر کدام آنها رسیدگی خواهند کرد. به گفته وی کارمندان نهاد مذکور عبارت از 20 نفر تنها در اول ماه سپتامبر، یعنی بعد 3 ماه آغاز فعالیت آمبودسمن تعیین گشتند و این بازبینی شکایت ها را به تأخیر انداخت. ولی رحمت الله زائیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و رهبر سازمان کنسرسیوم حقوقی یک سبب عمده ضعف فعالیت نهاد نو تأسیسی آمبودسمن در تاجیکستان را در نداشتن وکالت ها در حل بی واسطه مشکلات حقوقی شهروندان میبیند. آقای زائیروف میگوید:
باید که آمبودسمن دولتی آید به مسئله هایی که او حل کردنش در کار، باید که وی حقوقی قرار حتمی قبول کردن داشته باشد. امروز تفسیری است.
در این مورد برخی از حقوق شناسان سوغد برانند که نهاد وکالتدار آید به حقوق بشر در تاجیکستان هنوز یک دستگاهی از نگاه علمی نیرومند در اختیار ندارد که وضع را تحلیل و برای اصلاح آن به دولت و پارلمان پیشنهادهای چاره‌ساز ارائه نماید. به نظر این کارشناسان اگر این حال اصلاح نیابد، نهاد آمبودسمن در تاجیکستان با چاره‌جویی های تفسیری خود به مثل یک زیرنهاد وابسته به رئیس جمهور و حکومت باقی و در حل مشکلات عمده حقوقی جامعه عاجز باقی خواهد ماند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش های دریافت سبب های ضعف وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
پایان مجله خبری نشر دومی آن بعد از برنامه های ویژه با نشر خبرها مرو شنوید. Radio